به معنای این هستش که خورده قدرت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای به شدت در حال گسترش و توسعه هستند و حتی بلوک‌های منطقه‌ای نقشایی ایفا می‌کنند که در تقابل مستقیم با خود ایالات متحده و سیاست‌های ایالات متحده در اون مناطق هستش. بنابراین افول قدرت به معنای این هستش که نقش و اثر بخشی در ایالات متحده در مناطقی از جهان که پیش از این شاید منطقه عمق استراتژیکش بوده، منطقه نفوذش بوده، در واقع بستر اعمال قدرتش بوده، به شدت داره کاهش پیدا میکنه. این به معنای فروپاشی نیست، چون سیستم ژئوپلیتیکی و در واقع جغرافیای خود ایالات متحده به لحاظ سیاست داخلی داره یک ساختار کاملا مستقل و در واقع مستقر به خودش هست. افولش به معنای اینه که قدرت‌های مناطق در حال رشد سریع هست.
خیلی متشکرم. حالا چون چند باری هم آقای دکتر روشنچشم از کلمه آنارشی استفاده کردن، شاید برای شنوندگان ما سوالی ایجاد شده باشه که به چه معناست. من خدمتتون عرض کنم که در روابط بین الملل کلمه آنارشی الزاما به معنای هرج و مرج اون معنای جا افتاده نیست، بلکه ما فقدان حاکمیت مرکزی در نظام بین الملل رو آنارشی میگیم، یعنی دولت جهانی وجود نداره، بلکه ما با تکثری از دولت‌های ملی دارای حاکمیت مستقل سرکار داریم که هر کدومشون برای تامین امنیتشون باید خودیار باشن یا حداقل بر اساس بلوک بندی ها و اتحادها و ائتلافایی که با هم دیگه میبندن امنیتشون رو تامین کنن و ما حکومت مرکزی در جهان نداریم. این حالا توضیحی بود که من لازم بود خدمتتون ذکر بکنم. خیلی متشکرم آقای روشنچشم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر عباس اصلانی. اگر صدای بنده رو دارم من خدمتتون سلام عرض میکنم، تحلیلگر مسائل بین المللی هستن. آقای دکتر اصلانی اگر صدای بنده رو میشنوید شب شما بخیر، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سعیدی و میهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای اصلین، آخرین صحبتی که مهمان داخل استدیوی ما آقای روشنچشم کردن در خصوص چین بود، رقابت آمریکا و چین. حالا میخوام از زبان شما همین تحریر رو یک مقدار مفصل‌تر و مقصودتر بشنویم. در این تغییراتی که در بلوک بندی نظام بین الملل شاهد هستیم، این تقابل آمریکا و چین رو شما در چه سطحی تحلیل میکنید و چه آینده‌ای رو براش پیش بینی میکنید؟ آیا معتقد هستید که همچنان در یک تقابل اقتصادی و تجاری یا فناورانه باقی خواهد ماند یا در آینده ما میتونیم حتی توقع تقابل‌های امنیتی و نظامی رو بین آمریکا و چین داشته باشیم؟
عزم به حضور شما، خب این تقابل چین و آمریکا شاید تازگی هم خیلی نداشته باشه و جریان‌های مختلف سیاسی از جمله دموکرات‌ها و حتی جمهوری‌خواهان هر دو در خصوص تقابل با چین تقریبا اتفاق نظر دارن، ولی گهگاه شاید در خصوص شدت کیفیتش با هم اختلاف نظرهایی رو داشته باشن، ولی به نظر میرسه که طی سالهای گذشته تقریبا به اجماعی رسیدن که نیاز دارن مقابل چین بیستن یا اون رو مهار بکنن، چون که چین تبدیل به یک قدرتی شده که خب هم به لحاظ اقتصادی خب ظهور و بروز پیدا کرده و تلاش میکنه در سایر حوزه هم خب قدرت خودش رو افزایش بده. این موضوع تقریبا در زمان اوباما، موقعی که خب اون گردش به سمت شرق، این که اولش بحث ریبالنسی که خب مطرح کردن، حتی برخی از متحدان آمریکا در منطقه نگران شدن که آمریکایی‌ها بخوان از منطقه برن و به سمت شرق آسیا برن تا چین رو مهار بکنن. بعدش حالا با عناوین دیگر این موضوع پیگیری شد. در زمان ترامپ ما می‌دیدیم که این تقابل کمی چهره آشکارتری پیدا کرده، هرچند که من معتقدم حتی اوباما هم معتقد به این موضوع بود، ولی خب شیوهی که آقای ترامپ داشت کمی اوریانتر و صریح‌تر بود و به نظر می‌رسه با اتفاقاتی که افتاده و حتی در دوره بایدن هم به ویژه اخیراً خب اون حوزه بندی که در سازمان جاسوسی آمریکا سازمان سی انجام شد، یک بخش ویژه چین رو اضافه کردن. این نشون میده که همونطور که ناظر به سوال شما، علاوه بر حوزه های اقتصادی که خب در دوران ترامپ جنگ تعرفه ها یا جنگ اقتصادی رو داشتیم و کم و بیش بین آمریکا و چین ادامه یعنی جریان داشته، ما در حوزه‌های دیگر هم شاهد این تقابل خواهیم بود. به ویژه آمریکایی‌ها می‌خوان در حوزه‌های امنیتی هم تمرکز بکنن و تا اونجایی که می‌تونن به چین ضربه بزنن. رزمایش‌هایی که حالا گهگاه در حالا مناطق پیرامونی چین دارن و یا ائتلاف‌هایی که انجام میدن یا بحث‌هایی که اخیراً در خصوص تایوان انجام شد، اینا اکثرش ناظر به این هستش که این تقابل شاید به مرور زمان جدیتر هم بشه. این یه دلیلش اینه که خب جهان در حال گذر هست از دورانی که آمریکا یک زمانی ابرقدرت بود و الان تبدیل شده تقریبا به مرور به یکی از قدرت‌های یعنی عمده در جهان و داره اون ابرقدرتی خودش رو از دست میده. و این حرف شرقی‌ها فقط نیست، خود غربی‌ها هم این حرف رو میزنن، چندین سال هستش که به این موضوع و دنیای پسا غربی اذعان دارن. به خاطر همین آمریکایی‌ها نگران‌تر میشن، از یک طرف قدرت خودشون رو یعنی رو به کاهش میبینن، از طرفی هم رقبای خودشون رو میبینن که دارن رشد میکنن. و علاوه بر این ما شاهد حالا بلوک‌های امنیتی یا منطقه‌ای هستیم. اگر بخوایم مثلا به ناتو اشاره بکنیم، مشکلاتی که در درون این خب پیمان ایجاد شده، چه در خصوص بودجه، چه در خصوص حالا مسئولیت پذیری یا تعهدی که اعضای این پیمان به هم دارن، این از یک طرف، و در طرف مقابل کشورهای شرقی مثل چین یا روسیه هم سعی میکنن که حضور خودشون رو در نقاط مختلف دنیا افزایش بدن و در پیمانهایی که خودشون حضور دارن اونها رو تقویت بکنن. به عنوان مثال عضویت ایران توی سازمان همکاری های شانگهای بعد تقریبا حالا درخواستی که در سال 2008 داده بود یا 2007 داده بودن، بعد این همه مدت سال نشون میده که چینی ها و روس ها و برخی از کشور از جمله کشور ما یک فصل مشترکی دارن و اون این هستش که هژمونی آمریکا به چالش کشیده میشه.
بله.
و الان بیش از هر زمان دیگری اون بحث نزول یا افول آمریکا محتملتر ممکنتر شده و این باعث شده که کشورهای دیگر مثل چین مصممتر بشن و به نظر میرسه که علاوه بر حالا حوزه های اقتصادی در حوزه های سیاسی امنیتی این تقابل ادامه پیدا بکنه. بله. تا جایی که برخی از حتی رسانه‌های آمریکایی از بحث درگیری بین آمریکا و چین صحبت میکنن که شاید یه خود زود هنگام باشه، ولی این نشون میده شدت تقابل زیاد هست.
عباس اصلانی عزیز، از لطف شما به برنامه گفتگوی سیاسی و همراهیتون با ما بسیار سپاسگزارم. استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم جناب آقای سعیدی، از شما و بیننده و شنوندگان محترم و همچنین از مهمانان برنامه.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، در همین اثنا یکی از مهمانان دیگر ما هم در داخل استودیو به جمع ما اضافه شدند، آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی لطف کردند و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادند و داخل استودیو حضور پیدا کردند که با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر شمس دولت‌آبادی عزیز، سلام علیکم، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید بسیار متشکرم. حضورتون رو در برنامه به فال نیک می‌گیریم. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همیهنان عزیز، جنابعالی و عزیزمون در جلسه. تشکر میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه شروع بکنیم یک آیتم کوتاهی رو از اتاق فرمان بشنویم، بلافاصله برمیگردیم و من سوال اولم رو از آقای دکتر شمس دولت‌آبادی عزیز خواهم پرسید.
جهان و منطقه با فتنه انگیزی های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل آبستن حوادث بزرگی است که به تعبیر مقام معظم رهبری جهان در یک پیچ تاریخی به سر می‌برد.
شرایط گیتی حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخی بسیار مهم. انتظار می‌رود که نظمی نوین در حال تولد یافتن باشد.
جهان وارد دوران جدیدی شده است و سلطه طلبی و یک جانبه گرایی رو به زوال است و نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و باز توزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است.
جمهوری اسلامی که حالا حالت تهاجمی به خودش گرفته،
چاخ و شانه کشیدن تهران برای واشنگتن،
این احتمال در اسرائیل داده میشه که ایران در تلاش باشه که در روزهای آینده منافع اسرائیل در منطقه رو مورد هدف قرار بده.
هوشمندی های نوظهور در قرن 21 به سرعت در حال شکل گیری است و هژمونی آمریکا بیش از پیش رو به افول است.
ما به آمریکایی‌ها اعلام می‌کنیم که در دفاع از امنیت ملی و امنیت نیروهای دفاعیمون کاملاً مصمم و جدی هستیم. هر اقدامی رو با اقدامی قاطع و مؤثر و با سرعت پاسخ می دهیم.
در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش هایی همچون تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد.
امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 75 سال طی این مدت، خب کسی اصلا باش مستقیم نه درگیر شده بود، نه تیری به سمت اون، کسی شلیک نکرده، کسی جرأت این کار رو نداشت. بعد از این حادثه خب با خیلی از فرماندهان نظامی خیلی از کشورها جلسه داشتم، همه اولین سوالشون از من این بود که چطور شما تونستید این تصمیم رو بگیرید.
حضور یک کشور استکبار ستیز، قدرتمند، معنویت محور و انقلابی همیشه در صحنه، برگ برنده‌ای در این روزگار پر التهاب به شمار می رود.
قدرت جمهوری اسلامی در این منطقه و خیلی منطقه قدرت حقیقی است. این بلا شک است. دشمن عصبانی بشود، عصبانی نشود، از عصبانیت بگیرد، جمهوری اسلامی
قدرت کنند. نظام سلطه از موانع کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه است. از این رو قدرت بازدارندگی ایران یک اهرم راهبردی در دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی محسوب می شود.
این وضعیت نامساعد با این دشمنی های بزرگ، جمهوری اسلامی زنده است. این بنابراین نشون دهنده این است که این نهال امروز به درخت تناوری تبدیل شده است که نمیتونن اون رو تکان بدن از جای خودش. این بنای بسیار رفیع و مستحکمی است و قوی تر هم خواهیم شد.
خب سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، دوباره از داخل استودیو در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. اما همونطور که گفتم آقای دکتر شمس دولت‌آبادی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دولت‌آبادی، حالا با توجه به اینکه شما رو از میانه راه داشتیم، من میخوام تحلیل شما رو هم از معنای این تغییر در بلوک بندی ها در نظام بین الملل و تغییر ساختار بشنوم و اینکه میگیم ما الان در دوران گذار هستیم و تحولاتی داره اتفاق میفته، این رو هم شما تبیین بفرمایید نظر خودتون رو، تا بعد دیگه انشالله وقت ادامه برنامه رو اختصاص بدیم به تبیین و تحلیل جایگاه جمهوری اسلامی ایران با شما و آقای دکتر روشنچشم عزیز. بفرمایید شما تحلیلتون رو.
بله، در واقع همونجوری که جناب علی اشاره کردی، دوره حاضر دوره گذار نامیده میشه. علت چیه؟ علت اینه که ما به لحاظ ژئوپلیتیک یه دوره ثبات داریم، یه دوره گذار داریم. اینا پی در پی هم اتفاق میفته. هر کدام از این دوره‌ها یه پارادایم داره. در پارادایم دوره ثبات، همونجوری که شما فرمودید، قدرت‌های جهانی به یه توافقی میرسن. اون توافق سازمان‌های بین‌المللی درست می‌کنه، سازمان‌های بین‌المللی سیستم‌های نظارتی ایجاد می‌کنه و قدرت‌ها در اون چارچوب به بازی قدرت و رقابت‌های راهبردی می‌پردازن. ما روشن هست که از سال 1989 پایان جنگ سرد اعلام شد و دوره ثبات پایان پذیرفت. یعنی دیگه دو تا قدرت شرق و غرب بازیگر اصلی صحنه نبودن در دنیا. از اون به بعد دوره گذار آغاز شده. خب دوره گذار آغاز شده به این معناست که حالا اون کلمه آنارشی رو جناب علی ترجمه فرمودید و بحث شد. من معتقدم اتفاقا درست فرمودید شما، ولی دوره گذار به نوعی دوره هرج و مرج هم هست. چون یک، سازمان‌های بین‌المللی یا وجود ندارن یا تضعیف شدن. دو، اونهایی که بازیگران صحنه بودن قدرت خودشون از دست دادن، یعنی نمیتوانن. ببینید، وقتی ما میگیم یه ابرقدرت یا سوپر پاور، ابرقدرت اگر بتواند در کل کره زمین قدرت خودشو اعمال کنه یا مخالفتی که بر علیهش میشه کنترل بکنه، میتونه بشه یه ابرقدرت. کسی که در دنیا بتونه مداخله بکنه میگیم قدرت جهانی.
بله.
اگر لکه‌ای در دنیا نافرمانی از این قدرت بکنه، یعنی حتی قدرت جهانی هم میتونه نباشه، یعنی نمیتونه در همه نقطه جهان قدرت خودش رو اعمال بکنه. انقلاب اسلامی بعد از سال 1989، یعنی 79 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، ولی جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد و بعد پایان جنگ تحمیلی که بنده از اون عنوان جنگ جهانی سوم یاد میکنم، دفاع مقدس تموم که شد، همزمان با اون دیوار برلین فرو ریخت و گفته شد جنگ سرد پایان پذیرفت. از اون زمان سازکاری تا امروز در این پیچ تاریخی به عنوان هندسه جدید قدرت شکل نگرفته. تحلیل بنده اینه، همجوری که دوستانم فرمودن، قدرت ها هم افول پیدا کردن هم پارادایم تغییر کرده. وقتی پارادایم تغییر میکنه در پارادایم گذار دیگه هیچ قدرتی نمیتونه نقش هژمونیک داشته باشه. آمریکا به اشتباه واقعا اشتباه کرد، 10 سال دنیا رو معطل کرد در دهه 90، گفت پایان تاریخ دوران هژمونیک خودش، ولی واقعا فرصت های رو از دست داد. داره نظم نوین جهانی، نظم نوین جهانی که در آینده شکل خواهد گرفت شامل قدرت هایی است که قابلیت داشته باشن یک مراکز انرژی رو امنیت ببخشن، راه‌های انتقال رو امن بکنن و بازارهای مصرف رو در جریان آزاد اقتصاد جهانی بتونن امنیت ایجاد بکنن. امروزه در خاورمیانه و در غرب آسیا ابرقدرتی مثل آمریکا یک امکان ایجاد امنیت برای مراکز تولید انرژی نداره، از دست داده. راه‌های انتقال که گفته میشه مثل باب المندب، مثل کانال سوئز، مثل تنگه هرمز، مثل مالاکا، اینها هم نمیتونه تأمین امنیت بکنه. یعنی موازنه جدیدی که در حال شکل گیری است در آینده موازنه امنیت به جای موازنه قدرت. یعنی در پارادایم جنگ سرد ما بالانس آف پاور داشتیم، یعنی بالانس قدرت داشتیم، امروز بالانس آف سکیوریتی داریم. بالانس آف سکیوریتی به این معناست که اگر یک قدرتی اراده بکند یک منطقه رو امنیتش رو ایجاد بکند میتونه قدرت اون منطقه باشه، مثل جمهوری اسلامی ایران. یعنی ما کشوری مثل سوریه اراده میکنه قدرت برتر که اینو در واقع رژیمش رو تغییر بدن یا درش شورش ایجاد کنه، نابسامانی ایجاد کنه. اگه شما امنیت بخشی کردی، پس برقراری امنیت به قدرت تو قدرت منطقه‌ای میده. در عراق هم همین اتفاق میفته، در یمن هم همین اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی ما در خلأ قدرتی که بعد از فروپاشی شوروی و بعد از در واقع پایان جنگ سرد ایجاد شده، این خلأ قدرت باعث شده که بلوک‌بندی‌های جدید ایجاد بشه و قدرت‌های نوظهور بدرخشن. حالا باید ببینیم در این پارادایم قدرت‌های نوظهور چه مزیت‌هایی در اختیار دارن که می‌توانن قدرت آفرینی بکنن یا قدرت افکنی بکنن. اون مزیت‌هاشون چیه؟ در منطقه غرب آسیا اسلام هست، اسلام حکومتی یا اسلام انقلابی هست که یک رشته اصیل پردامنه و صلح آفرین و امنیت بخشه، مثل اسلام انقلابی، انقلاب اسلامی. یه اسلام دیگه هست که اونا در رقابت تولید کردن، باز این جنس از انقلاب اسلامی است که میتواند امنیت بخشی بکنه نسبت به اون انحرافات. یعنی اگه تروریسم مثلا داعش وقتی که میاد حاکمیت در غرب آسیا پیدا میکنه، این جنس اسلام انقلابی است که میتونه با اون مبارزه بکنه. در واقع اونا سعی میکنن با یک اسلام در واقع بدیل، سعی میکنن این اسلام انقلابی رو تضعیف بکنن و از هر ابزاری برای رقابت با این استفاده بکنن، ولی هرچی میگذره دامنه قدرت و بازیگری و مزیتی که در دست جمهوری اسلامی ایران است بیشتر میشه. بنابراین وقتی که ایران میره در واقع شانگهای عضو میشه، معناش اینه که ایران میتواند قدرت امنیت بخشی به بخشهایی از روسیه، به بخشهایی از چین و به بخشهایی از آسیای مرکزی و غرب آسیا که تحت تأثیر قدرت ها از امنیت بخشی بکنه. یعنی اینا میخوان از کارت ایران بازی بکنن برای امنیت بخشی به در دهه‌های آینده. پس بنابراین هندسه قدرت داره چند وجهی میشه و احتمالا تحلیل بنده هم اینه که ما یک وضعیت چند وجهی در آینده داریم که یکی از اضلاع قدرتمند و مهم منطقه اون جمهوری اسلامی ایران است.
متشکرم آقای دکتر شمس عزیز. خب این تحلیل خیلی خوبی که فرمودید ما رو رهنمون میکنه به اینجا که حالا در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم، یعنی بخش دوم برنامه ما که از همین الان میریم سراغش، تحلیل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نظم نوین جهانی و هندسه نوین جهانی است. آقای دکتر روشنچشم عزیز، خب ما اصطلاح رایزینگ پاورز، قدرت‌های نوظهور رو داریم زیاد میشنویم. برخی از این قدرت‌ها در سطح جهانی مطرحن، مثل چین، مثل هند، برخی دیگه در سطح منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه یا شاید برزیل در آمریکای لاتین. شما جمهوری اسلامی ایران رو دارای چه ظرفیت‌های مادی و نرمی می‌دانید؟ یعنی هم قدرت سخت و هم قدرت نرم که قابلیت عرضه و مطرح شدن به عنوان یک قدرت نوظهور رو در معادلات حداقل فعلا منطقه‌ای داشته باشه.
من یک نکته‌ای رو قبلش عرض کنم خدمتتون. ما به اصطلاح پاور با پی بزرگ نداریم، پاورز با پی کوچک داریم. یعنی ما اولین چیزی که میشه تو این عرصه صحبت کرد اینه که ما قدرت ها داریم و این قدرت ها به معنای بازیگران نیستند، بلکه به معنای منابعش هستند. یعنی منابع قدرت یا این چیزی که امروز ما میتونیم از قدرت صحبت بکنیم، اینطوری بگم که ما در عرصه پساها هستیم. من یک وجه از حالا تو بحث‌های قبلیم گفتم که یکی از ویژگی‌های قدرت الان سیالیتش هستش. بنابراین اگر بخوایم به یک موازنه‌ای، به یک بلوکی نگاه بکنیم، این نگاه امنیتی صرف تقریبا ازش عبور کرده. این یکی از اون وجوه هست، یکی از اون چندگانه ها هست، یکی از اون لایه ها هستش، یا یکی از اون پیچیدگی های امروزه قدرت هستش. ببینید موازنه ها، شاید من یه بحثی رو که صحبت کردیم این بود که ما الان در یک تعادل خود باید به مفهوم معنای قدرتی دست پیدا بکنیم تا بعد بتونیم به صورت عینی تحلیل بکنیم. ما گفتیم که شیفت پارادایمی قدرت یا جابجایی در نگاه به مناسبات قدرت داره از ژئوپلیتیک به ژئوکالچر، ژئواکونومی، بعد مسائل دیگه شیفت پیدا میکنه و اینها کمپلکس رو تشکیل میده. وقتی ما میخوایم از موازنه صحبت بکنیم به معنای واقعی، نمیشه در مورد امنیت صحبت کرد، نمیشه در مورد در واقع فرهنگ صحبت کرد، بلکه مجموعه از اینها هستن که به صورت یک شبکه پازلی بر اساس مقاطع تاثیرگذاری خودشون مورد بهره برداری قرار میگیرن. من یک مثالی رو بزنیم. یه حوادثی رو اخیراً ما در قسمت شمال غرب کشور داریم که تحت عنوان همون بحران قره‌باغ یا همون مناسباتی که تازگی ها شروع شده، یه نظم آرایش نظامی شکل گرفته، یه سری رزمایش‌هایی داره اونجا برگزار میشه، طرفین در واقع تجهیزاتشون رو در واقع به نمایش میگذارن. اما سوال الان اینه، آیا در شمال غرب یا اون منطقه که ما تحت عنوان قفقاز داریم صحبت میکنیم، یا کشوری مثل ترکیه که میگیم که در این معادله داره دخالت میکنه و این کشور ترکیه به مناسبه اون شورای همکاری کشورهای ترک زبان داره این کار رو انجام میده و این یک پیوند در واقع تاریخی و هویتی هستش تا بیشتر به یک پیوند امنیتی، ولی نمودش رو در مسائل امنیتی ما به وضوح داریم میبینیم.
بله.
دوتا کشور آرایش نظامی دارن در مرزها، اما بین دوتا فرهنگ طرفین و ملت‌ها چه موازنه‌ای برقرار هستش؟ آیا این سوال پرسیده شده؟ اینجاست که ما میتونیم به معنای واقعی بپردازیم و بگیم که الان معادله قدرت یا موازنه قدرت در اونجا چی است؟ آیا ادوات، پهپادها، تانک‌ها، توپخانه‌هایی که کنار مرزها تحت عنوان رزمایش گذاشتند، یا اینکه تفکر و نگاه فرهنگی دو طرف که همزبان هستند، همدین هستند، ارزم بوزش ما خیلی هاشون با همدیگه پسر عمو هستن و در یک تنش ژئوپلیتیکی با همدیگه دوچار تضاد شدن، چه نگاهی هستش؟ کدام یکی از اینا موازنه امنیت رو داره اونجا شکل میده؟ ببینید این دقیقا همون مفهوم قدرتی که امروز ما باش مواجه هستیم و جمهوری اسلامی ایران دقیقا بعد از انقلاب اسلامی، وقتی ما از قدرت جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، یعنی توانمندی های کسب حصول و نتایجی که میتونه در منطقه و دنیا ایجاد بکنه به پشتوانه منابعش که مهمترین پشتوانش پشتوانه فرهنگیش هستش.
بله.
یعنی اگر امروز جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، در افغانستان، در کشورهای شورای در واقع حاشیه خلیج فارس، در قفقاز میتونه نقش آفرینی بکنه، این به پشتوانه اون منابع فرهنگیش، منابع اجتماعیش هستش که باز تولیدش رو در منابع قدرت نظامیش هم میتونه ایجاد بکنه. بله. و پیش ببره. بله، بلوکبندی ها ارزم بودر شما، اتحادهای نظامی، اتحادهای سیاسی، اتحادهای اقتصادی، اینجور بحث ها به نوعی میشه گفتش که بازخورد یا روبنا یا محصول این اتفاقاتی هستن.
درست.
که کشورها بر مبنای درک متقابل از قدرت خودشون میتونن شکل بدن.
بسیار متشکرم. خب حالا توضیحات دیگری دادین، خیلی هم استفاده کردیم. پس حالا من این سوال رو به صورت مشخص‌تر از آقای دکتر شمس دولت‌آبادی عزیز میپرسم که آقای دکتر، شما جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو در این تغییر معادلات قدرت و تغییر مناسبات در عرصه جهانی و منطقی چگونه تحلیل میکنید؟ ما چه ظرفیت هایی داریم برای اینکه در قواره یک قدرت نوظهور، یک رایزینگ پاور قرار بگیریم؟
بله، من در ادامه فرمایش دوستمون عرض میکنم که بحث خوبی رو مطرح کردن. ببینید جمهوری اسلامی جنس قدرتش بعد از انقلاب اسلامی قدرت نرمه، همینطوری فرمودن. منتها یه نکته هست، من میخوام از اینجا به وضعیت جمهوری اسلامی باز رقبای منطقه‌ایش بپردازم. ببینید جمهوری اسلامی ایران بعد از مدت‌ها و سالیان دراز توانسته است بین این زمینه‌های و منابع قدرت که در وجود و ساختش هست، از جمله ژئوپلیتیک و بسترش که ژئوپلیتیک هست، یعنی فلات ایران و محدوده‌های فرهنگی فلات ایران که میتوانند همبستگی ایجاد بکنن، چون بالاخره ما یه مادر کشور هستیم دیگه. در این مادر کشوریمون در واقع انقلاب اسلامی توانسته مباحث اعتقادی نه مذهبی صرفا، بلکه من معتقدم اعتقادی و دینی رو با مسائل منی و گذشته تاریخی خودش و قابلیت ها و ریشه های وجودی خودش گره بزنه. یعنی علت وجودی جمهوری اسلامی ایران توانسته قدرت نرمی ایجاد بکنه که این قدرت افکنی باعث شده این حوادث که اتفاق میفته اینا کنشگری اونا نیست، واکنش اونا هست نسبت به تهاجم قدرت نرمی که جمهوری اسلامی ایران به پیرامون خودش داره. منتها ببینید، مثلا ترکیه اومده شبیه ما میخواد همچی کاری بکنه. ترکیه نظر ذاتی خب یه گذشته‌ای داره که گذشتهش مربوط میشه به امپراتوری عثمانی، ولی 100 سالی که آتاتورک تلاش کرد و غرب تلاش کرد ترکیه رو دیگه امکان بازیابی و بازپروری اسلامی در خود درش ایجاد نکنه، تفکر لایک رو در اونجا طوری نهادینه کرد در جامعه و طوری توانست جامعه رو در واقع در این فضا پیش ببره. من به نظر من پیشرفت های ترکیه از نظر اقتصادی کرده بر بستر این رفتار غربه. یعنی غرب تلاش کرد بعد از انقلاب اسلامی ترکیه رو به لحاظ اقتصادی تمام شرکت ها و مؤسسات علمی، پژوهشی و صنعتی اروپا اومدن در ترکیه سرمایه‌گذاری کردن و ترکیه توانست بازارهای منطقه رو در اختیار خودش بگیره. یعنی ما وقتی که میریم تو ترکیه، رفتیم تو ترکمنستان، مثلا 13% اقتصاد اونجا تحت تاثیر ما بود، ترکیه 73%. یعنی این رقابت یک طرفه اقتصادی، و به نظر من اگر ترکیه در اون بستر وضعیتش خودش حفظ کرد، یعنی با اون تفکر علت وجودی ترکیه امروز، علت وجودیش که مبتنی بر لیبرالیزمه و مبتنی بر لایکه، در تفکر همپیمانی با غرب قدرت اقتصادیش شکوفا میکرد، میتوانست یه رقیب بلامنازل تر منطقه باشه و قدرت افکنی هم میکرد در آینده. ترکیه اشتباه بزرگی کرد. اولا اینکه بعد از که اربکان و احزاب اسلامگرا در ترکیه مجبور شدن، چون ترکیه یک کشور مسلمان و قوی از در بنیای اعتقادیشون، یعنی در سفر حج ملاحظه میشه در رفتارهایی که مردم ترکیه میکنن از در ساختاری و اندیشه های فکری و ریشه های فرهنگیشون قوی هن در دین اسلام، ولی به لحاظ این 100 سال کاری که روشون شده، ساخت و علت وجودی ترکیه امروز تناسب با اسلامگرایی نداره و اینها نتوانستن به این دوتا رو گره بزنن. اگه گره میزدن بعضی کردیشون هم حل شده بود. الان مسئله کردی ترکیه که 40% کرد دارن، شسته این یک نابسامانی جدی در اون ایجاد وضعیت ژئوپلیتیک که شما فرمودید میتواند زمینه‌های تولید منابع قدرت باشه ایجاد کرده. حالا اومده میخواد نقش آفرینی بکنه. این پان ترکیست و پان آذریسمی که داره میگه میخواد بر بستر اسلامگرایی، مثلا اون تروریستایی که مثلا فرض بفرمایید مسلحینی که از سوریه برمیداره میبره دو آذربایجان میخواد نقش آفرینی بکنه، اینا همه ساختگیست. یعنی نمیتوانه بر بستر اون تفکر اقتصادی خودش و تفکر لایک و همپیمانی که میخواد با اتحادیه اروپا ایجاد بکنه و اروپا این رو داخل باشگاه مسیحیت راه نمیده ایجاد بکنه. این دوگانگی باعث شده این قدرت در آینده هم تضعیف‌تر بشه، ضعیف‌تر بشه. چرا؟ چون نمیتونه نقش آفرینی واحدی بکنه. یک در واقع داره یک پارادوکسی قرار گرفته. از یک طرف میخواد اسلام خواهی بکنه، با تفکر اسلام خواهیش مثلا در دخالت در افغانستان و غیره با اون رفتار اقتصادیش تناسب نداره و اون رفتار لایکش بیرون میده. لذا از یک طرف داره با آمریکا مثلا نافرمانی میکنه، از یک طرف داره نقش آفرینی میکنه، کار نیابتی برای آمریکا انجام میده. ولی جمهوری اسلامی ایران به دلیلی که این دوتا وضعیت قدرت آفرینش در علت وجودش یک جا هست، میتواند این قدرت خودش رو روزافزون بکنه. بر بستر چی؟ بر بستر وقتی که ما میگیم امنیت آفرینی، شما مستظرید غرب آسیا یک منطقه شتل بلت، یک منطقه کمربند شکننده ای که به دلیل دستکاریایی که انگلستان از بعد از جنگ جهانی اول توی منطقه کرده تا به حال بسیار شکننده است. ما همین مشکلاتی که در شمال غرب داریم در شمال شرق هم ممکنه 4-5 سال دیگه داشته باشیم، یعنی از افغانستان شروع بشه تو قسمت‌های دیگه بره. ببینید ولی جمهوری اسلامی ایران به دلیلی که میتواند این وضعیت قدرت خودشو با سیاست خارجی خودش تطبیق بده، میتواند یک بلوک قدرتی رو در منطقه تشکیل بده که با همپیمانی کشورهای دیگر اسلامی منطقه هم باشه، چون تضاد وجودی با اونا نداره. یعنی الان ببینید جمهوری اسلامی ایران با پاکستان علت وجودیش تضاد نداره، با پاکستان، با افغانستان تضاد نداره، حتی افغانستان که بخواد یه جمهوری اسلامی باشه، من نمیگم طالبانیسم، مثلا یه طالبان تعدیل شده یا هر چی دیگری، یا فرض بفرمایید در آذربایجان. ببینید ما ارتباط ما با آذربایجان یه ارتباط عمیقه، یه ارتباط سیستمی دینی حتی مذهبی هم هست، یعنی ما ارتباط قوی مذهبی با همسایه دیگه به قدرت آذربایجان نداریم. دستکاری در این در فضای جو